بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کردیم که ممکن است در هم در صورت تساوی مجتهدین، هم در صورتی که اعلمی در کار باشد، غیر از نظریات موجود فعلی کسی قائل بشود به نظریه اکثریت یا شورا با تصویرهای مختلفی که داشت و بگوید که در جایی که اکثریت مجتهدین به یک نظری تمایل پیدا بکنند، اون نظر اکثر مقدم، به ویژه در اونجایی که این مجتهدین مساوی باشند و بلکه حتی در اون مقام دیگر که اعلم باشه و این اکثریت در برابر اعلمیت قرار بگیره. این یک رأیی است. حالا در چه قالب این که شورای تشکیل نشده، خود او مقایسه میکنه این آرا را با هم دیگه و میبینه یک رأی دارای اکثریته، و یا اینکه نه، شورایی تشکیل شده که رأی اکثریت را اون شورا اعلام میکنه. آیا این نظریه قابل دفاع هست؟ دلیلی و مستند شرعی برای این نظریه هست یا نیست؟ ممکن است کسی بگوید در هر دو مقام این اکثریت اعتبار داره، چه مقام تساوی چه مقامی که اعلم در کاره. در هر دو بگوید ما اکثر را مقدم می‌داریم. و ممکن است کسی بگوید نه، در صورت تساوی مجتهدین قول اکثر مقدمه، اما در مقام دوم که اعلمی در کاره، اونجا اکثریت اعتباری نداره. این دو ممکن هم کسی به طور مطلق بگه نه، اکثریت هیچ ارزشی در ارائه واقع و در مقام تقلید نداره، چه اونجایی که اینها مساوی باشد چه اونجایی که اینها تفاوت در تراز علمی داشته باشد. از منظر کلی این سه تا رأی و دیدگاه در یک منظر خیلی کلی وجود داره. بگیم مطلقا اکثریت اعتبار ندارد، یا بگیم مطلقا اکثریت اعتبار دارد چه مساوی باشند چه متفاوت، و یا اینکه تفصیل بدیم بین مقام تساوی و مقام تفاوت سطوع. از منظر کلی این سه دیدگاه قابل ارائه است. اعتبار اکثریت علی وجه الاطلاق یک، عدم اعتبار اکثریت علی وجه الاطلاق دو، و تفصیل بین تساوی و تفاضل. اگر تساوی باشه اکثریت معتبر است و حجیت برای اکثریت، اما اگر تفاضل باشه و اعلم و غیر اعلم باشن، اونجا اعلمیت بر اکثریت تقدم داره. بعد از اون مقدماتی که ذکر شد، از یک منظر کلی می شود بگیم این سه رأیه. این از حیث تکلیف مقلده. از حیث تکلیف مجتهد هم می شود گفت که یک نظر این است که مجتهد مع مجتهدین وظیفه ندارند که شورایی را تشکیل بدن، اجتماع بکنند، رأی گیری بکنند، اکثریت را اعلام بکنند. نه، هر مجتهدی کار خود میکند و فتاوای خود را اعلام میکنه، همونطور که الان رایج و متداول هست و از قدیم هم بوده، الان هم اینطوره. این یک دیدگاهه. یک دیدگاه هم اینه که نه، مجتهدین بایستی بنشینند و با یکدیگر شور و رایزنی بکنند و احیانا شورایی را تشکیل بدن و نظر اکثریت را اعلام بکنند. اینم یه بحث دیگری است. پس ما از منظر تکلیف مقلد لااقل اون سه دیدگاه کلی وجود داره. این از منظر تکلیف مقلد، اعتبار الاکثریه مطلقا، عدم و اعتبار الاکثریه مطلقا، دو و تفصیل بین تساوی و تفاضل سه. این از منظر وظیفه مقلد. حالا من این که میگه از منظر کلی این سه دیدگاهه، برای اینکه تو این تفصیل چند نوع تفصیل میشه قائل شد، حالا تو این بحث‌های ریزکاری‌های بعدی بهش می‌پردازیم. فعلا حالا از این منظر کلی اینطوره. این از حیث وظیفه مقلد. اما از حیث وظیفه مجتهدین اونجا هم باز از یک نگاه کلی می‌شود بگیم که دو دیدگاهه. یکی اینکه هر مجتهدی کار خود می‌کند و اعلام نظر می‌کنه. اینکه اکثر چی است و کجاست، اون خود مقلد با تشخیص بده. اما دیدگاه دیگر در حیث و مقام دوم که بحث مجتهد هست اینه که نه، اینها نمیتونن همینجوری رأی بدن و نظر بدن، باید بنشینن با هم شور بکنن و بعدم نظر اکثر رو اعلام بکنن. و حالا اینم وظیفه الزامی غیر الزامی، ممکنه کسی در حدی باشه که بگه اصلا این نظر انفرادی و تفرد به این رأی، این اصلا افتاء به غیر علمه، افتاء غیر ناصحیحیست، افتاء صحیح اینه که جمع بشن و رأی بدن. این دو مقامیه که باید مورد بحث قرار بگیره، مقام وظیفه مقلد و مقام دوم وظیفه مجتهد. حالا ما در بخش زیادی هم از مباحث مربوط به مقام دوم که وظیفه مجتهد هست متوقف بر تعیین وظیفه مقلده. این دو تا مقام اینها در تعامل با یکدیگرن، بحث در هر کدام بر دیگری اثر میگذاره و به خصوص اون مقام اول بر مقام دوم اثر میگذاره. یعنی اگر شما بگید که وظیفه مقلد این است که به رأی شورا یا اکثریت ترتیب اثر بده، این طبعا رو وظیفه مجتهد تأثیر مستقیمی میگذاره دیگه. مجتهد معنا نداره که بیاد متفردن آرای خودش رو اعلام بکنه. و این ارتباط هم داره که بعد حالا در بحث ها روشن‌تر هم خواهد شد. خب حالا ما تو اون مقام اول ببینیم که در برابر اون سه رأی کلی که اعتبار، عدم اعتبار یا تفصیل در اعتبار اکثریت هست، اصل قصه اکثریت ببینیم از چه ادله‌ای میتواند بهره بگیره و چه مستنداتی داره تا حالا دامنه و شعاع دلالت اونها روشن بشه. آیا ما دلیلی داریم برای اینکه اکثریت یک ملاک برای انتخاب و در مقام تفاوت آرا باید به اکثریت مراجعه کرد، و یا اینکه چنین دلیلی ما نداریم؟ بله، حالا میخوایم وارد این ادله بشیم. باز یه نکته دیگری هم که دیروزم به ذهنم اومد و گفته نشد اونم رو بگیم و بریم وارد این ادله. اون نکته دیگرم که جزء مقدمات به شمار میاد و جزء تذکرات اولی به شمار میاد اینه که اکثریت رو دو جور میشود تفسیر کرد یا قائل به وجودش شد. ببینید یه وقتی هست که اکثریت به عنوان طریق الالواقع و مرجح ثبوتی باش ما برخورد میکنیم. این اکثریت خودش مثل شهرت، میگه این یه مرجحیه، ثبوتاً طریقیتی داره. یه نوع هم از اکثریته که میگه برای رفع تحیر شبیه اصل عملی باش برخورد میشه، که خب اینجا با در فلان موضوع باید یه رأی مورد عرض شود که عمل قرار بگیره، اینا فرقی نمی کنه. منتها ما برای اینکه رفع تخاصم بشه و حل حسم ماده نزاع بشه میگیم اکثریت رو بگیر برو جلو، و الا اینکه اکثریت اینجور رأی بدن یا ندن در وصول به واقع نقشی نداره. حتی ممکنه کسی بگه جاهای اقربیت الی الواقع هم درست نمیکنه، طریقیتی اون نداره، یا اگرم داره اون طریقیت کم ارزشی است. عمده اینه که تو این مسئله اجتماعی برای اینکه حل و فصل بشه مسائل اجتماعی میگه اکثریت چیزی گفت همونو میگیره میره جون. این دو نوعه، یه وقتی هست به عبارت دیگه یک باره که اکثریت به عنوان یک اماره و طریق تلقی میشه، یک بار است که اکثریت به عنوان در حد یک اصل عملی که رافع تحیره بهش اعتماد میشه. و مثل این که عرض شود که در این که اکثر خبرگان بگن این یا اون، ممکنه کسی بگه این اکثریت اینجا اماریتی به واقع نداره، ولی بالاخره توی مسئله مثلا رهبری ولایت عمومی این که نمیشه هر کسی بگه یک کسی، باید یه جمعی بگن، خبرگان بگن، همه خبرگان هم که اتفاق نمیشه کرد. خب میگم اکثریت برای این که رفع ماده نزاع بشه و مسائل اجتماعی بر پایه خودش بچرخه. این دو جور میشه تفسیر کرد اکثریت رو، اکثریت به مثابه اماره یا اکثریتی به مثابه اصلی که رافع تحیر است. اینم دو نوع تفسیر در باب اکثریته. طبعا این اکثریتی که اینجا ما میخواییم بحث بکنیم عمدتا ناظر به اون اکثریت به عنوان یک مرجح ثبوتی، یک اماره واقعی و کاشف، گرچه ضمن بحث ما باید به اکثریت به عنوان رافع تحیر هم توجه بکنیم، هر دوش قابل تأمل در بحث، ولی عمدتا تمرکز بر اون اکثریت به مثابه اماره و طریقه، گرچه اون دومی هم رو باید در ضمن بحث ها بهش توجه کرد. اینم حالا یک بحثی بود در مقدمه که دیروز نگفته بودیم امروز اضافه کردیم. خب حالا برگردیم به ادامه بحث. پس تا اینجا ما 6-7 مقدمه گفتیم و بعد هم گفتیم دو مقامه، یک مقام وظیفه مقلده، یک مقام وظیفه مجتهده. حالا در مقام اول که وظیفه مقلده وارد بحث میشیم، ببینیم که مسئله اکثریت چه در قالب اکثریت که خود مقلد اون رو تشخیص بده، یا اکثریت در قالب شورایی که شکل گرفته به صورت نهاد حقوقی، این چه جایگاه و پایگاهی داره؟ یه اکثریت چه اکثریت که به شکل نهاد حقوقی در نیامده، یا اکثریتی که در از طریق یک نهاد حقوقی، یک مجمع، یک شورا اعلام میشه، این چه پایگاهی داره برای مقلد و اعتبارش چقدره؟ در حدی است که بیاد مقابل اون نظریه تخییر یا علمیت قد علم بکنه، یا اینکه نه اعتباری نداره، یا تفصیلی کرد. خب اولین دلیل مجموعه آیات و روایات در باب شوراست و مشورته که کسانی به این تمسک کردن، هم ببینیم اون مقاله هایی که چند دهه قبل در این مسئله نوشته شده بوده، بعد جزوه ها و چیزهای دیگری که متأخراً نوشته شده یا در کلماتی که مثلا در اون ولایت الفقیه آمده، تو اون جلد 2 ولایت الفقیه ملاهای منتظری، مجموعاً در مواضع مختلف تمسک شده به این اولین دلیل به عنوان مجموعه ادله مشورت، که حالا آیات و روایات متعددی هم در اینجا وجود داره. در این محور اول از ادله، اینجا حالا فعلا یک دلیل نیست، مجموعه ای از آیات و اخباری است که به مشورت ارجاع داده یا بر مشورت در امور تأکید کرده. این عرض شود که این دلیل اوله، که این دلیل اول حالا به عنوان هم وظیفه مقلد به یه شکلی می شود برگردان، هم به شکلی در وظیفه خود مجتهد هم تأثیر داره و با اون هم در ارتباطه. فعلا ما وارد این بشیم که مجموعه ادله و آیات و روایات مشورت چی میخواد بگه. من در مقدمه این ادله و آغاز این بحث یک تقسیم بندی از ادله و روایات مشورت رو خدمتتون عرض میکنم. مستحضرید که در قرآن کریم شاید 7-8-10 آیه باشه که با مقوله و مسئله مشورت ارتباط داره. امرهم شورا بینهم، شاورهم فی الامر، عرض شود که اینا رو بعد جدا جدا هم بحث خواهیم کرد، و اون قصه عرض شود که اون ملکه سبا که میگه فنظرون مادا تعمرون، نمیدونم ما کنتو قاطعتن امرن حتی تشهدون، یه همچین چیزی که اونجا هست، و آیات متعددی 6-7 یا الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه که بعضی به مشورت این رو نزدیک دیدن، و از این قبیل آیاتی که در باب مشورت آمده، یا اذا ارادا فصالا ان تراض منهما و تشاور که در قصه خانواده آمده. مجموعی از آیات ما داریم که به قصه مشورت اشاره کرده. در روایات هم انبوهی از روایات ما داریم که مسئله مشورت در اونها مطرح شده، که غالبا با همین واژه شور و مشورت و امثال این هاست، گاهی هم ممکنه بدون این واژه باشه ولی خود محتوا درش آمده باشه، چه در قرآن چه در روایات. حالا این روایات هم اونقدر زیاده که دیگه اصلش خیلی سند هم نمیخواد. شما راحت ترین چیزی براتون اینه که همین قرار الحکم رو ببینید. تو همین قرار الحکم وقتی که مشورت رو ببینید میبینید که اوه، چندین روایت اونجا در باب مشورته. در نهج البلاغه هست، در قرار الحکم هست، در کتب عربه هست، در وسائل هست، و ریزکاری هایی که در باب مشورت اومده که با چه کسی مشورت بکنید، با چه کسی مشورت نکنید و چیزهایی از این قبیل. این هم مجموعه ای از آیات و انبوهی از روایات که به مسئله مشورت اشاره کرده. پس فی الجمله مقوله مشورت و شور، رایزنی و تبادل نظر یک امر بسیار بسیار جا افتاده است در آیات و روایات. و اگر ما بخوایم مجموعه اینها را یک تقسیم بندی و طائفه بندی ازش ارائه بدیم، می شود این طور گفت که یک گروه از این ادله مشورت اهمیت و ارزش مشورت را به نحو مطلق اشاره میکنه، میگه اینا خواص مشورت ایناست، ارزش مشورت ایناست دیگه، حالا مورد در اون تعیین نمیشه. این یک گروهه که به نحو اطلاق و کلی به ارزش و اعتبار مشورت اشاره میکنه و ترغیب به مشورت در امور میکنه. طائفه دوم اونهایی است که در مسائل ظهور داره در مشورت، در همین بحث مسائل فردی و شخصی، آدم اقدامی میخواد در کار شخصی خودش بکنه، انتخاب همسر بکنه، انتخاب شغل بکنه، نمیدونم فلان اقدامی را در کارهای فردی و زندگیش انجام بده، خب خوب مشورت بکنه. گروهی از روایات ظهور در این بخش داره که مشورت در امور شخصی و فردی و امثاله. گروه سوم اونهایی است که به مشورت در امور زندگی زناشویی و خانوادگی و اینها ارتباط داره، از جمله همون آیه فإن أرادا فصالا عن تراض منهما و تشاور، یا اون آیه شریفه و ائتمروا بینکم بمعروف. بنابراین که بین اون 4-5 احتمال، احتمال مرجح اینه که و ائتمروا یعنی مشورت بکنی، که در مسائل خانوادگی سال در قرآن مثلا این دعایی هست. اینم گروه سومه. و گروه چهارم هم اونهایی است که در مسائل عمومی و اجتماعی و سیاسی و کلان به مشورت ارجاع داده، که بنابر اونچه که مشهور میگن و علامه طباطبایی هم استظهار کردن، این امرهم شورا بینهم همینه، که این امر یعنی اون امور عمومی و اجتماعی مقصوده، بنابر اونچه که در اینجا گفته شده که حالا بعد صحبتی راجع به اینم خواهیم داشت. و امرهم شورا بینهم یعنی مسائل عمومیشون و مشترک بین جامعه، اینها مورد تبادل نظر و رأی قرار میدن. و احتمالاً گفته شده که اون شاورهم فی الامرم که خطاب به پیامبر گرامی اسلام هست، اون هم مربوط به این امور عمومی است. وقتی که پیامبر به عنوان رهبر مأمور میشه که مشورت بکن، به عنوان رهبر مأمور میشه که مشورت بکن، قاعدتا این مشورت، مشورت در امور اجتماعی و عمومیه، نه مشورت در این امر شخصی یا امر خانوادگی مثلا پیغمبر یا کس دیگری. ظاهرش وقتی خطاب رهبری میگه مشورت بکن، یعنی این امور عمومی که تو باید اونها را متکفل بشوید، به رأی بگذار و یعنی به شور بگذار و رایزنی بکن، حالا به شور بگذار، نظرها را بگیر. این چهار گروه میشه تقسیم کرد. حالا ریزکاریاش در مقامی که بخواد نوشته بشه بس دیگه، اونو جدا میکنیم. روایاتیست که طایفه اول مطلق خیلی اختصاص به یکی از این سه قلم رو نداره، اما گروه دو و سه و چهار در واقع مسائل فردی، مسائل خانوادگی یا مسائل عام اجتماعی را در بر میگیره و اینجور تقسیم میشه. این یه نگاه کلیست به مجموعه ادلهی که در باب مشورت آمده. پس اصل مشورت به عنوان یک امر مورد ترغیب شرع، حالا الزام و غیر الزامش بعد بحث خواهیم کرد، این مسلمه که مشورت یک امر مورد ترغیب شارعه. رایزنی و تبادل رأی و نظر امر راجحی است، و هم مطلقاتی داریم که میگه در همه امور شما رایزنی و مشورت بکنید که طایفه اول، و هم سه گروه طایفه مقید داریم که اونهایی که ترغیب میکنن به مشورت در امور فردی، یا ترغیب میکنن به مشورت در امور خانوادگی، یا ترغیب به مشورت در امور عمومی و اجتماعی به معنای عام میکنن، که امور سیاسی و حکومت و اونها مشمول همین گروه آخر میشود. اینا ترغیب شده به مشورت در این جهان. این از یک منظر ادله را میشه اینجور طایفه بندی کرد. و از این یک منظر بود، از یک نگاه دیگه و منظر دیگه ادله‌ای که در باب مشورت آمده، بعضی عرض شود که ادله‌ای که در باب مشورت عمومی آمده، یعنی همین طایفه چهارم، همین طایفه چهارمی که در باب مشورت در امور عمومی آمده، این خود به دو نوع تقسیم میشه، دو گروه ریستری تقسیم میشه. بعضی ظاهره در مشورت به معنای عام مثل امرهم شورا بینهم، فرد خاصی مورد خطاب قرار نگرفته. میگه مسلمانان کارهای عمومی خود را با شور و رایزنی انجام میدهند. و بعضی هم نه، خطاب به شخص خاصیه، یعنی به اون رهبره، به پیامبره و شاورهم فی الامر، به رهبری میگه که مشورت بکن، تبادل نظر بکن، به آراء مردم مراجعه بکن. حالا فعلا در حد همین مشورت به معنای استفاده از آراء هستا، حالا مشورت به معنای اکثریت و رأی گیری اونها بعد از خواهیم کرد. این هم پس این گروه چهارم هم بعضی مثل امرهم شورا بینهم که میگه کاراشون با مشورت انجام میشه، و بعضی نه، خطاب به شخص خود پیامبره که و شاورهم فی الامر آمده. اینم گروه چهارم در واقع این تقسیم درش وجود داره. خب این یه نگاه کلی به ادله مشورت، که بحث ما در اینجا بیشتر از همین قسم آخره دیگه، یعنی بحث عرض شود که مراجعه به مجتهد، یه بحث عمومی جامعه مسلمان هاست. درسته ابتدا ممکنه که هر کسی بگه من وظیفه خودم رو میخوام بدونم، یه امر فردیست این مسئله، ولی شاید به دلیل اینکه مشترک بین همه است و این بحث تقلید و مراجعه به آراء مرجع روی همه زندگی مشترک هم تأثیر میذاره، شاید بشه از این نوع عمومی هم به شمار آورد، بیشتر از این نوع عمومی به شمار آورده. این سوالی که الان وجود داره اینه که این اصل چیه و چه ارتباطی با بحث ما داره. ببینید سوالهای اصلی که اینجا هست با این مقدماتی که گفتیم ایناست. یکی این که این سوالها رو دقت کنید، یکی این که اصل مشورت در امور چه حالا فردی، چه خانوادگی، چه اجتماعی و به خصوص در امور عمومی، این اصل تشاور و مشورت و رایزنی آیا اصل الزامیه یا ترجیحیه؟ این یک سؤاله. تو قاعده مشورت این یک سؤال. سؤال دیگر این است که این مشورت اگر اصل چه الزامی باشه چه غیر الزامی باشه، به ویژه اگر الزامی باشه، آیا این یک وجوب عرض شود که نفسی داره، وجوب یا استحباب نفسی داره، یا غیریه، یا طریقیه، چه شکلیه این حکم مشورت؟ و عرض شود که اینم سوال دومه. و سوال سوم اینه که دائره این و دامنه شمول این قاعده مشورت تو کجاست؟ تو چه نوع اموره، حالا چه فردی چه عمومی، مشورت مثلا لازمه یا راجحه؟ دامنه شمول و نطاق این قاعده چقدره؟ اینا دو سه سوال اساسی است در این قاعده که وجود داره. و اون وقت سوال چهارم هم بحثش مرتبط بحث صغروی ماست، که آیا بحث اجتهاد و تقلید از مشمول این قاعده هست یا نیست؟ این قاعده در بحث تقلید از منظر وظیفه مقلد، یا بحث خود مجتهدین این مطلب جاری یا جاری نیست؟ اینا سه چهار تا سوال اساسیه. به عبارت دیگه با این بحث هایی که ما اینجا انجام دادیم، در واقع قاعده مشورت یه قاعده فقهی است. با تو قواعد فقهیه قاعده مشورت مطرح بشه، یه قاعده فقهی است، اصل رجحان مشورت یا لزوم مشورت. این قاعده است، مثل بقیه قواعد فقهیه. این چون اختصاص به یه جایی دونه جایی هم نداره، یک مسئله عامه است که در تراز قاعده به شمار میاد، چون دامنه صدق و تطبیق اون بسیار وسیع و گسترده است. قشنگ جا داره که تو متن فقه به عنوان یه قاعده مطرح بشه، بعدم خود این مشتمل بر هم یه قاعده عامه است که هر سه قلمرو رو میگیره، قلمروی فردی، خانوادگی، اجتماعی. در هر یک از اینها وقت یه قاعده خاصه هم هست که ممکنه در اونم یه تفاوتایی باشه. این بحثه. حالا با این شکل ملاحظه میکنید که ما اگر بخوایم بریم همه ابعاد این بحث بکاویم و بپردازیم، یه بحثیه که کمتر هم انجام شده و خودش یک ماهی وقت میبره، چند هفته وقت میبره بخوایم همه این ابعاد این قاعده را و مسئله را به عنوان قاعده بزرگ فقهی مورد بررسی قرار بدیم. ولی حالا در حدی که حوصله و حال و حوصله‌اش هست به این قاعده میپردازیم تا ببینیم به این سوالاتی که در ذیل این قاعده مطرح هست پرداخته بشه. حالا چون ادعا شده که ربط داره دیگه، ما باید مقدماتش هم رو فل جمله بهش بپردازیم تا برسیم به اینجا. بله، اگر در سوال چهارم معلوم شد که اصلا ربطی به بحث ما نداره، طبعا اون بحث‌های قبلیش ارتباط نداره، ولی چون حالا ادعا شده و تمسک به این شده، طبعا طبق روال منطقیش به همین شکلی که عرض کردم باید این قاعده مورد توجه قرار بگیره. دو جورم الان ما میتوانیم وارد بحث بشیم. یکی اینه که اگر بنای بر تفصیل بود، این بود که تک تک این اخبار و احادیثی که آیات و اخباری که در مسئله است به کنکاش بپردازیم و بررسی بکنیم. یکم اینه که حالا اونقدر به اون طول تفصیل وارد نشیم. حالا ما راه میانه ای طی خواهیم کرد که ببینیم به این سوال ها چگونه میشه جواب داد. عرض شود که این نقشه راه و بحث اینایی بود که گفتیم. ما تا اینجا در واقع مقدماتی رو ذکر کردیم، 7-8 مقدمه در ارتباط بحث خودمون. بعدم وارد ادله که شدیم، مهمترین دلیل در بحث، یکی از مهمترین، نه مهمترین نیست، یکی از ادله مهم در اینجا همین مجموعه ادله مشورته که گفته شده این ادله میاد رأی اکثریت را چه میکنه. ها، از اون سوال های این 4 سوالی که کردم، یه سوالی هم اینجا باز بر اون افزود و قبل از سوال 4 هم قرار میگیره. در واقع این سوالی که مشورتی که حالا اینجا میگیم بحث میکنیم، آیا یعنی رأی گیری یعنی اکثریت؟ این مشورتی که در روایت اومده یعنی اکثریت و رأی گیری، یا اینکه نه، این مشورت اون اکثریت و رأی گیری اونها نیست، مشورت اینه که نظر رو بگیرید. توجه کردید؟ اما اینکه این یعنی اکثریت رو مبنا قرار بدید، امرهم شورا بینهم، یعنی اینکه اکثریت رو مبنا قرار بدید، یا اینکه نه، مشورت انجام میشه، بعد تو این مشورت ممکنه یک نکته‌ای به دست بیاد که اکثریت هم نداره ولی آدم احساس میکنه که این حقه. این مشورت در اینها با اکثریت تلازم داره یا اینکه تلازمی با اون نداره؟ اینم سوال دیگه که در واقع این 5 سوال اصلیه که در ادله مشورت باید مورد توجه قرار بگیره. خب حالا ادامهش دیگه فرداش.